لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. كلام در رواياتي بود كه می شود به این روایات به نحوی تمسک کرد و عنوان کرد این روایات را، برای اینکه ظهور دارند بر نقصان قرآن و اینکه علمای ما چنین روایاتی را در کتاب هاشون آورده اند. رسیدیم به این قسم از روایات که آیات قرآن مجید تقسیم شده، یک تقسیم به نحو سه ثلث آمده در روایت که ثلثٌ فینا ثلثٌ فینا و فی عدونا و ثلثٌ سنن و امثال و ثلثٌ فرائض و حکم. در تقسیم دیگری آیات قرآن مجید به چهار قسم تقسیم شده، همین ثلث اول که فینا و فی عدوناس شده دو ربع، دو تا یک چهارم، ربع فینا ربع فی عدونا، اون دو تای دیگر هم هر کدوم ربعی، که این روایت در کافی است در صفحه 452 از جلد دوم. ان القرآن نزل على أربعة أرباع، ربع حلال وربع حرام وربع سنن وأحكام وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم و فصل ما بینکم. این از امام صادق علیه السلام به این تقسیم آمده. در همین صفحه از امام باقر علیه السلام نزل القرآن اربعة ارباع، ربع فینا و ربع فی عدونا و ربع سنن و امثال و ربع فرائض و احکام. علی ای حال، اگر تقسیم این چنین باشد، حالا یا یک سوم یا یک چهارم از قرآن مجید باید آیاتی باشد که فیناست، آیاتی که فی عدونا باز مساویس با آیاتی که فینا، یا تقسیم به نحو سه ثلث باشه یا به نحو چهار ربع باشه، به همین مقدار آیاتی که فی عدونا. خب حالا آیاتی که فینا و آیاتی که فی عدونا یک سوم قرآن را تشکیل میدن، یا این دو چهارم قرآن را تشکیل میدهند، کجان این آیات؟ روایت بعد عن محمد ابن سلیمان عن بعض اصحابه عن ابی الحسن علیه السلام قال قلت له جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها. آیات قرآن مجید را که ما میشنویم، الفاظ این آیات اونجور نیست که ما مثلا پیش ما هست، نزد ما موجود هست. لیس عندنا کما نسمعها ولا نحسن ان نقراها کما بلغنا عنکم. و اونجوری که از شما به ما رسیده که باید قرآن را بخوانیم، اون را هم که بلد نیستیم، اونجوری که شما میفرمایید بخوانیم، به خاطر اینکه قرآنی را که میخوانیم این است که هست، اونی که بلدیم اینه، اما اونی که از شما به ما میرسد نسبت به الفاظ آیات قرآن مجید، ما اونها را لا نحسن ان نقراها کما بلغنا عنکم. فهل نأثم، آیا ما گناهکار هستیم؟ آیا ما اشتباه میکنیم؟ آیا نخوندن قرآن و الفاظ قرآن به اون جوری که از شما میشنویم اسم است؟ به عبارت دیگه، آیا این تقصیر از ناحیه ما؟ فقال لا، نه اینطور نیست، شما اسمی نمی کنید. اقرأوا، قرآن مجید را بخوانید، کما تعلمتم، همون جوری که یاد گرفتید، به هر طوری که به شما یاد دادن قرائت قرآن مجید را، همین قرآن موجود، همین را بخوانید. اقرأوا کما تعلمتم، به عبارت بنده شما مکلف نیستید که قرآن را به اونجوری که ما میخونیم بخوانید. فسیجی اوکم من یعلمکم، در آینده کسی میاد که شما را یاد دهد که چگونه قرآن بخوانید. خب پس معلوم میشه قرآنی که اهل بیت میخوندن غیر از این قرآنی است که الان همه مسلمین میخوانند. نه این است که اهل بیت همیشه قرآن دیگری میخوندن، باز اشتباه نشه، در آیات قرآن مجید اهل بیت علیهم السلام نسبت به بعضی از آیات قرائتی داشتند. این قرائت در زمان حضرت ولی عصر رسمیت پیدا خواهد کرد. این تا اینجا بیان این روایت، تا بعد تک تک این روایات را باید رسیدگی کنیم. روایت بعد، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان فی القرآن ما مضى و ما یحدث و ما هو کائن، در قرآن مجید اون چه که گذشته و اون چه که الان هست و اون چه که در آینده واقع خواهد شد، در قرآن مجید موجود هست. بعد این عبارت کانت فیهی در قرآن مجید اسماء الرجال، اسماء رجالی در قرآن مجید بوده، فالقیت، این اسماء القا شده، انما الاسم الواحد منه فی وجوه لا تحصا، هر یک از اسما در قرآن مجید هستند اما به وجوه کثیره‌ای که لا تحصا، یعرف ذلک الوساط، وساط جمع وسیع، قضات جمع قاضی، این از اختصاصات اوصیاء پیغمبر اکرم است که حقایق اسمایی که در قرآن مجید هست به وجوه لا تحصا، این نزد اهل بیت است، نزد اوصیا است. خب اسامی در قرآن مجید بوده که این اسامی حذف شده از قرآن مجید، کانت فیه اسماء الرجال فالقیت. روایت بعد عن ابی عبدالله علیه السلام، آدرس این روایت در تفسیر عیاشی است، روایت قبلی در کافی جلد 2 453، این روایت اخیر در تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 12. روایت دیگر از امام صادق علیه السلام، لو قد قرأ القرآن کما انزل، لو قد قرأ القرآن کما انزل لألفینا فیه مسمین، اگر قرآن به اون جوری که نازل شده است خونده میشد و متداول میشد، قرائت قرآن به همون طوری که نازل شد، لألفینا، چنین ما یافت می شدیم. حالا اگه بخوام ترجمه کنیم به فارسی، البته من در ترجمه به فارسی همچنین مثل بقیه امور ضعیفم، لألفینا، الفا یلفی، عرض کنم که الف، این ظاهرا در ترجمهش باید اینطور بگیم که ما را پیدا می کردید در قرآن، اسامی ما را در قرآن می یافتید، باید اینجور ترجمه کنیم. اگر قرآن به اون جوری که نازل شد خونده می شد، اسامی ما را در قرآن می یافتید، می دیدید، ما را به اسمایمون در قرآن مجید می یافتید. حالا ترجمه تقریبا مسمین، لألفینا، نه خودمون، یعنی به نحوه مبنی المجهوله، ما این چنین می بودیم که، یعنی در انظار عموم مردم که اهل قرآنند چنین می بود که ما در قرآن یافت می شدیم در انظار همه مسلمین. ظاهرا اینطوره. عبارت اخرى این که اسامی ما یا آیاتی که در خصوص ما در قرآن مجید نازل بوده، این آیات حالا یا نیست یا مخفیه، چون یه جا داشتیم که ما خفیه علی ذی حجاب، این روایت باز در تفسیر عیاشی است در جلد 1 صفحه 13. باز یک روایت دیگری که این روایات دیگه زبده روایات ها که اینا رو که بنده عرض می کنم، ممکنه که در هر زمینه باز روایت وجود داشته باشه، اینا زبده روایاته که از کتاب‌های دست اول ما هم هست، از قبیل کافی و بصائر الدرجات و تفسیر عیاشی و عن البزنطی قال دفع الی ابو الحسن علیه السلام مصحفا. ظاهرا حضرت رضا سلام الله علیه باشند، چون بزنطی از اصحاب امام رضا سلام الله علیه. حضرت به من مصحفی را دادن، مصحف یعنی اون دفتینی که قرآن ما بین این دفتین نوشته شده. فقال لا تنظر فی، خب حضرت قرآن رو به او دادن، بهش فرمودن باز نکن این قرآن رو، نگاش نکن. بزنطی میگوید که نه، باز کردم قرآن رو. ففتحته و قرأت فیه لم یکن الذین کفروا الى آخر آیه. چیه زیل آیه؟ منفکین حتی تأتی هم البینه رسول من الله. فوجد تو در این آیه یا در این مصحف در اینجا اسم سبعین رجلن من قریش به اسمائهم و اسماء آبائهم، نه فقط اسامی خودشون بوده، اسامی آبائشون هم بوده، فلان ابن فلان. خب اینو در قرآن دیدم. خب حضرت گفته بودن باز نکنی این قرآن رو، نگاه کنی، ولی مخالفت کرد بزنطی. قال فبعث الی، حضرت فرستادن کسی را که قرآن را تحویل بده، ابعث الی بالمصحف. این روایت در کافی در جلد 2 صفحه 461 و در بحار هم الان یادم نیست نکته این که بنده آدرس بحار رو هم اینجا نوشتم چیه یادم نیست، در بحار الانوار 89 یعنی جلد 89 صفحه 54 این روایت اونجا هم هست. حالا چرا بعد از کافی آدرس بحار رو هم بنده نوشتم الان یادم نیست، قاعدتا باید نکته ای داشته باشه به خاطر اینکه وقتی روایتی در کافی آمده باشه دیگه آدرس این بر کافی رو دادن از نظر فنی درست نیست، آدرس بالاتر از کافی رو دادن از نظر فنی. این یکی از روش‌های تحقیقی ها که حالا اینم پرانتزی است که عرض کردم، ولو اینکه خیلی از کارهایی که الان انجام میشه و کتابایی که چاپ میشه به عنوان تحقیق، خیلی از اینها خلاف روش تحقیقی است کارشون. علی حال میگم شاید نکته‌ای داشته که بنده این آدرس رو اضافه کردم و الا خلاف قاعده است. روایت دیگر عن ابی جعفر علیه السلام قال نزل جبرائیل بهذه الآیت علی محمد صلی الله علیه و آله هاکذا، به اینجوری که میگم آیه نازل شده. و این کنتم فی ریبین مما نزلنا علی عبدنا فی علیین فأتوا بسورة من مثله. این فی علیین الان در قرآن موجود نیست در این آیه، و روایت در کافی است جلد 1 345. خب این از باب نمونه است، روایات روایاتی که وارد شده که فی علیین فی علیین فی آل محمدین و امثال ذلک فراوانه. این از باب نمونه ذکر کردم، اونها هم از همین قبیل. روایت بعد عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال من کان کثیر القراءت لسورة الاحزاب، اگر کسی سوره احزاب را زیاد تلاوت بکنه کان یوم القیامت فی جوار محمد صلی الله علیه و آله و ازواجه. خب اگر زن باشه در جوار ازواج حضرت، لا بود نمیدونم. ثم قال، حالا اون یک بحث دیگری است. ثم قال سورة الاحزاب، سوره احزاب فیها فضائح الرجال والنساء من قریش و غیره. سوره احزاب فیها فضائح الرجال والنساء من قریش و غیرهم. ابن سنان ان سورة الاحزاب فضحت نساء قریش من العرب و کانت اطول من سورة البقره. خب وقتی فضائح این همه آدم ها رو داشته باشه قهران اطول من سورت البقره. ولیکن نقصوها و حرفوها. این دیگه خیلی مهمه. ولیکن نقصوها و حرفوها. خب این روایت در کتاب ثواب الاعمال شیخ صدوق هست در صفحه 100، اون چاپی که من نقل کردم. و عنه فی البحار جزء 89 صفحه 50. باز عن ابی عبدالله علیه السلام انزل الله فی القرآن 7 به اسمائهم فمحت قریش 6 و ترکو ابا لهب. خب از این روایت اگر همین باشه که هست که هیچ راهی برای جواب نداشته باشیم، معنی این روایت این است که قرآن مجید بعد از پیغمبر اکرم جمع آوری شده و بعد رسول الله تنظیم شده، نه در زمان خود پیغمبر اکرم پرونده قرآن بسته شده باشه که دیگه حق نداشته باشه کسی تصرف در قرآن بکنه. خب اگر اینطور باشه دشمنی قریش همشون الا من شد و ندر با پیغمبر اکرم و اهل بیت معروف و مشهوره. و وقت برای اینکه نقطه ضعفی برای پیغمبر اکرم در قرآن باقی بمانه اسم ابولهب را باقی گذاشتن که عموی پیغمبر اکرم، اما اسامی بزرگان خودشون را حذف کردن. این چقدر تقریب خوبی میشه برای نقصان قرآن. حالا از اینجا کسی بره بیرون بگه بله دیگه میلانی امشب دیگه تحریف قرآن را بهتر از این هم دیگه میشه گفت. روایت بعد، آدرس این روایت رجال کشی در صفحه 247 و عنه فی البحار 89 صفحه 54. روایت بعد عن ابن نباته قال سمعت علیا یقول. خب امیر المؤمنین در کوفه وقتی کلامی رو می فرمودند اگرم بالای منبر نبوده لااقل در جمعی این فرمایش را فرمودند، نه اینکه ابن نباته اسبق ابن نباته فقط شنیده باشه. سمعت علیا علیه السلام یقول کأنی بالعجم فساطیقهم فی مسجد الکوفه یعلمون الناس القرآن کما انزل. حالا چرا عجم معلم قرآن باشن؟ این برای عرب هایی که عصبیت عربیت داشته باشن قابل تحمل نیست که زمانی میاد که چادر میزنند عجم رجال غیر عرب، فساطیت جمع فسطاط، فسطاط چادر، در مسجد کوفه. خب لابد در زمان حضرت ولی عصر خواهد یعلمون الناس القرآن کما انزل. پس این قرآنی که هست کما انزل نیست؟ و چرا عرب قرآن را تدریس نکنن و تعلیم نکنن؟ و این کلام امیر المؤمنین در کوفه است که مرکز عربه. قلت یا امیر المؤمنین اولیس هو کما انزل، مگه این قرآنی که هست کما انزل نیست؟ فقال لا محی منه سبعون من قریش به اسمائهم و اسماء آبائهم و ما ترک ابو لهب الا للازراء على رسول الله لانه عمو. خب این روایت در کتاب الغیبه شیخ نعمانی است، خیلی متقدم شیخ نعمانی ابن ابی زینب النعمانی در صفحه 318 اون چاپی که بنده نقل کردم. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و من یطع الله و رسوله و من یطع الله و رسوله در چی؟ و من یطع الله و رسوله که اطلاق داره که نه فی ولایت علی و الائمه من بعده فقد فاز فوزا عظیما هاکذا نزلت. این در کافی جلد 1342. عن منخل عن ابي عبد الله عليه السلام قال نزل جبرائيل على محمد صلى الله عليه واله بهذه الايه هكذا يا ايها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما انزلنا فی علیین نورن مبینا. باز در کافی جلد 1 344. عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله ولقد عهدنا الى آدم من قبل کلمات. این کلمات چی بوده؟ فی محمد و علی و فاطمت و الحسن و الحسین و الائمت من ذریتهم فنسی الى آخر آیه. اینم باز در کافیه جلد 1 345. خب اینها روایاتی است که عرض کردم، روایات انتخاب شده است که یا کافی است یا بصائر الدرجات یا تفسیر عیاشی یا کتاب الغیبه نعمانی. خب اینا قدمای اصحابند. چه باید بکنیم با این روایات؟ به قطع نظر از این که کسی بر ما اشکال بکنه از بیرون یا اشکال نکنه، در داخل خودمون اساساً این بحث باید مطرح باشه که با این روایات چگونه از نظر علمی باید برخورد کرد. خب ما یک سرفصل‌های اساسی داریم و مبنایی در جمیع موارد، چه در روایات متعلقه به حلال و حرام و احکام شرع و چه در روایات دیگر، یک مبانیی داریم در شناخت روایت و در عمل به روایت که این مبانی بایستی تطبیق بشود تا روایت برای ما تکلیف آور بشود. تکلیف آور شدن یعنی حجت قرار گرفتن که چه حجت باشد در عالم اعتقاد و یا حجت باشد در عالم عمل. اولا روایت وقتی مشمول ادله حجیت هست که صدورش تمام باشه، و الا اگر اصل صدور روایت از معصوم تمام نباشد یا مشکوکون فیه باشه، ادله حجیت خبر شامل این روایت نمی شود، پس اعتبار نداره. چون سنت کلام معصوم است یا فعل معصوم است و یا تقریر معصوم، پس اگر تمام نشه این قول و انتصابش به معصوم ثابت نشود، این سر بی صاحب تراشیدن به اصطلاح. خب این اولین مطلب. مطلب دوم، در حجیت هر روایتی عبارت از این است که معنای اون روایت و مفاد اون روایت و فقه الحدیثش واضح باشد و الفاظش در اون مفاد ظهور داشته باشد، به طوری که اگر غیر از این را اراده بکنیم می شود تأویل و حمل روایت بر معنایی که غیر از معنایی است که هو ظاهر فیهی، و تأویل روایت دلیل میخواد، و الا ثابت شد که ظواهر حجتند. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که روایت بایستی به نحوی باشد که پس از تمامیت سند و تمامیت دلالت معارض نداشته باشه، زیرا اگر معارض داشته باشه اون روایت دیگر هم معتبر است، اون هم صادر است، اون هم ظهورش در معنای خودش حجته. قهرن اگر تنافی بین خبرین پیدا بشه، یا باید قائل بشویم به تخییر یا قائل میشیم به تساقط، که ما در روایات احکام شرعیه اصولاً یعنی در علم اصول قول به تخییر را اختیار کردیم. پس این جهت هم باید رعایت بشه. از اون طرف وقتی روایت برای ما حجیتش تمام میشه که جهت صدورش هم تمام باشه، این روایتی که از باب تقیه صادر شده یا روایتی که به هر حال در یک شرایط خاصی صادر شده باشد، برای ما حجت نخواهد بود ولو سندن تمام باشد. خب از اون طرف یادتون باشه که ما عرض کردیم که تحریفی که مورد بحث هست و ما به دنبال تحقیق در اطراف اون هستیم، تحریف به معنای نقصان هست و الا مسائل دیگری ما در قرآن داریم. نباید خلط کرد بین مسائل که خلط هم شده. اونایی که خلط کردن دو قسمند، یا فی قلوبهم مرض هست که عمدن خلط میکنن برای هوشیگری، یا از روی عدم التفات است که این هم بر صحتشه و الا باید گفت جهل اگر مرض نباشه. پس بنابراین ما دقت بکنید بحثمون باز محور بحث را مشخصا معین میکنم که به قول ما طلبه ها تحریر محل نزاع هست، که بحث ما در آیات قرآنی است که قرآنن نازل شده بر پیغمبر اکرم، چون اون چی که از خداوند متعال نازل شده به توسط جبرائیل منه قرآن و منه ما لیس به قرآن، این یک مطلب. مطلب دوم تحریفی که مقصود ما هست به معنای نقصان هست نه به معنای دیگر. مطلب سوم که اینم خیلی مهمه که در اثناء مباحثمون عرض خواهم کرد، بحث نقصان لفظ قرآن است نه اختلاف قرائات. و خلط میشه روایاتی که در مورد اختلاف قرائت است با روایتی که دال بر نقصان است، و معانی دیگر تحریف فراموش نشه. همین الانی که بنده در خدمت شما هستم، همین الان، همین امروز، دیروز، لابد فردا، همین ایام، عرایز بنده در همین کتاب التحقیق فی نفی التحریف در اینترنت های دنیا الان مطرحه. مطالب بنده را اونجا مطرح کردن اونایی که فی قلوبهم مرضون، کسانی هم قربتن الالله تعالی از طرف من دفاع میکنن، اوراقش را هم پیاده میکنن برای من میارن. الان تا حالا چند ورقه اوردن خلط میکنن. بنده عرض کردم که هنوز هم بر عرض خودم هستم، ولو فردا کسی مرا قانع بکنه قانع بشم برمیگردم. عرض میکنم آیه تطهیر جاش اینجا نیست. آیه الیوم اکملت لکم دینکم جاش اینجا نیست. این یک نحوه از تحریفه ولی نقصان نیست. الان به من نسبت دارن میدن که میلادی چنین و چنان، البته با الطاف و مراحمی که بر من دارن که انواع و اقسام فحشا را به من میدن، میگن این قائل، میگم بابا بیایید بحث موضوعی کنیم، محل نزاع مشخص بشه تا معلوم بشه که قضایا از چه قراره، و الا اون ور دنیا نشستن و این دگمه ها را زدن و آدم هرچی از میل داره دلش میخواد یا از زبانش میخواد در بیاد این دگمه را بزنه و در دنیا منتشر بکنه، که هنر نیست. که اگر بنابر اینه که اباطیل گفته باشه گفته بشه، والله ما خوب بلدیم اباطیل بگیم، خیلی استادیم در اباطیل گفتن، ولی بنابر اباطیل گفتن نیست. ما اگر بخوایم حمله بکنیم، بخوایم تهجم بکنیم، بخوایم اونها را در عالم امروز بیچاره بکنیم، بیچاره علمی، والله قادریم، نمی کنیم این کار را، چون قرآن است. مکرر عرض کردم ما وظیفه داریم قرآن را حفظ کنیم و ما از دیگران اولاییم به حفظ قرآن. اصلا قرآن مربوط به اهل بیت است، در خانه اهل بیت آمده، متعلق به اهل بیت است، دیگران سر سفره اهل بیت نشستند. من حیث یشعرون او لا یشعرون، بنده در مباحثی که داشتم که بعضیش چاپ شده به اثبات رسوندم که جمیع بلاد اسلام در علوم قرآن ریزخوار مکتب امیرالمؤمنین هستند، همشون، نه فقط قرآن، همه علوم اسلامی، ولی چون بحث ما در قرآنه، قرآن را اهل بیت حافظن. و ما به قرآن که اهل مال اهل بیت بگیم اهل بیت تحریف کردن قرآن را، این ظلم به اهل بیت و ظلم به قرآن. و ما مقابل بالبذل نمی کنیم، چون می خواهیم قرآن را حفظ بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.